دستگاه خدا این کار کرده، منو نابینا کرده. لطفا اگه میشه در رابطه با این موضوع صحبت کنید. با کمال تشکر، نودهی هستم، نابینا از خراسان شمالی تماس میگیرم. خدا حافظ شما.
اولا که کی گفته خدا شما رو نابینا کرده؟ اون عوامل و عللی که باعث نابینا شدن شما بوده اون چیز دیگه هست. اگه انسان ها این کار کرده باشن و تعمد داشته باشن، یا جن این کار کرده باشه، کسی اگه بخواهن با اختیار این کار کرده باشن، خدا عذابشون میکنه. اگه خودش این کار کرده که دیگه چرا دیگران عذاب میکنه؟ نه، نابینایی علل و اسباب خاص خودشو داره. این علل و اسباب ممکنه مادی و طبیعی باشه، ممکنه ماورا مادی و غیر طبیعی باشه، ممکنه از روی سوء اختیار افراد سرچشمه گرفته باشه، ممکنه نه از روی اختیار سرچشمه گرفته. اگه از اختیار باشه، خدا حتما اونها رو عذاب خواهد کرد. پس خدا نخواست شما نابینا بشید. علل و اسبابی است که اینها خارج از اراده تشریعی خداست. این که شما به حساب خدا گذاشتید، کی خدا اینو خواسته؟ خدا نمیخواست که انقدر دستور نمیداد که برای اینکه انسان‌ها دچار عیب و نقص نشن، از قبل از تولدشون در انتخاب همسر، در بهداشت آمیزش و دهها دستورش خدا داده برای اینه که انسان‌ها دچار این عیب و نقص نشن. مطلب دوم این که گفتم اون کسانی که باعث این نقص شدن، اونا رو خداوند مؤاخذه خواهد کرد. مطلب سوم این که عوضی که خدا به شما خواهد داد انقدر زیاده که در قیامت همه انسان ها بدون استثناء آرزو میکنن کاش جای شما بودن. یعنی این رنج و دردها و این آلام آنچنان در قیامت جبران میشه که همه آرزو میکنن کاش چنین وضعی داشتن. ابو بصیر از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام نابینا بود. یه زمان حضرت باقر سلام الله علیه دست به سرش کشید، بینا شد. بهش گفت دوست داری که بینا باشی مثل بقیه، منتها اون چیه بر بقیه هست از تکلیف و از مؤاخذه و اینها بر تو هم باشه، یا میخوای مثل قبل سابق باشه که سافری به بهشت و این مشکلات نداشت؟ گفت نه آقا، میخوام برگردم به همون زمان سابق. دوباره دست به سرش کشید و مثل اولش برگشت. اگر شما میدونستید که چه عوضهای خداوند به خاطر این رنج ها و درد ها به شما خواهد داد، اون وقت که اینجوری درباره خداوند قضاوت نمی کردید. مطلب بعد این که خداوند به اندازه وسعشون از افراد تکلیف میخواد و ازشون انتظار داره. خب شما به اندازه وسعتون خدا از شما انتظار داره. خیلی از تکالیفی که بر دیگران هست بر شما نیست. مقصه بعد این که اگر شما می دونستید که چه تعداد انسان ها از راه چشم جهنمی می شوند و از راه چشم بدبخت می شن، و اگر اینا رو می دونستی، شکر خدا رو به جا می آوردی که این از کنم که راه رو برای بدبختی شما خود به خود نداشتید. البته عرض کردم که خدا نخواسته که شما چشم نداشته باشید، منتها حالا خود همین نداشتن چشم هم باعث میشه که انسان از خیلی از گناهان خود به خود پاک باشه. گناهی که الان خیلی رو گرفتار کرده، مخصوصا تو این فضای مجازی و تو این فیلم ها و نمیدونم کلیپ های عجیب و غریب که وجود داره، انقدر انسان ها جهنمی میشن، خاص همین راه چشم اینا به جهنم میرن و خیلی از گناهان از طریق چشم به انسان وارد میشه. و مطلب بعد این که خب شما اگر مثلا در چشم نابینا هستید، قدرت هایی دارید که دیگران ندارن، نعمت هایی دارید که دیگران ندارن. اکثر این روشندل ها و این افراد نابینا به لحاظ بقیه حواس آنچنان قوی هستن که هیچ کدوم از افراد اون قدرت و اون قوت اونها رو ندارن. یعنی خود خود نعمت های دیگه هم در کنار نابیناییشون هست که اون هم باید قدر اون نعمت ها رو هم بدونن. امید همون نکته اول کارس کردم، شما اینها رو به حساب خدا ندارید. و نکته دوم که گفتم که خدا عوض خواهد داد در قیامت.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بله، بخش پاسخ های کوتاه را چنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به دلیل سوالات فراوان شما عزیزان به این پرسش ها پاسخ میدن. با تشکر از جناب استاد، عزیزان شنونده برای دریافت این برنامه و برنامه های گذشته پرسمان اعتقادی میتونید به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید. خب اگه اجازه بفرمایید استاد، سوالی که از شنوندگان عزیز رو میشنویم.
میخوام بگم خداوند چرا شیطان آفرید؟ و خود خدا که میدونست یه روزی، خدا از اول آخر دنیا رو میدونه، میدونست که شیطان یه روزی بهش خیانت میکنه، چرا آفرید؟
خیلی ممنون از این شنونده گرامی. استاد محمدی در خدمتتون هستیم.
اولا که خدا شیطان خلق نکرده، خداوند موجودی به نام جن خلق کرده و موجودی به نام انس. یک موجود به نام جن از اختیارش سوء استفاده میکنه و با سوء اختیار خودش نافرمانی خدا رو میکنه، میشه ابلیس. یک موجود هم به نام مثلا فرض کنید که یزید یا شمر از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، میشه شیطان انس.
بله.
اما خدا که انسان خلق کرده، انسان میتونه از فرشتن بالاتر بره و میتونه از هر شیطانی هم شیطان تر بشه. شیاطین الجن و الانس در قرآن داریم. پس خداوند شیطان خلق نکرده، جن و انس خلق کرده. منتها این دوتا موجود چون اختیار دارن، وقتی از اختیارشون سوء استفاده میکنن میشن شیطان. حالا چه جن که نمونش ابلیس و وسواس خناس باشه، چه انسان که فراوان نمونشو داریم. پس خداوند شیطان خلق نکرده. اون که خدا خلق کرده ذاتش بد نیست، از اختیارش سوء استفاده کرده. مطلب دوم این که اتفاقا وجودش لازمه، چون اگر شیطان نبود صراط مستقیم مشخص نمیشد. شیطان منزله دو طرف صراط مستقیمه. تا اونجایی که شیطان هست دیگه صراط مستقیم نیست. از اونجایی که شیطنت تمام میشه صراط مستقیم شروع میشه.
بله.
ما برای تشخیص صراط مستقیم باید در مسیری باشیم که شیطان نیست. هر جا شیطان هست اون صراط مستقیم نیست. پس خودش میشه وچه تمایز صراط مستقیم از صراط های غیر مستقیم. و مطلب بعد این که خب خدا هم انسان رو تنها نذاشته، خدا هم انسان رو بی پناه نذاشته، در مقابل وسوسه شیطان بهش عقل داده. عقل انسان میشه صراط مستقیم، عقل انسان راه رو برای انسان روشن میکنه. پیغمبران رو فرستاده، پیغمبران صراط مستقیمند. اگر ما با پیغمبران باشیم دیگه در صراط شیطان نیستیم. خدا هم فرشتگانی رو خلق کرده که تلاش های شیطان رو خونسا بکنن، در واقع انرژی های منفی که شیطان میخواد بر انسان اعمال بکنه توسط انرژی مثبت فرشته ها خونسا میشه.
بله.
پس اینجوری است که خداوند ما رو بی پناه رها کرده باشه. عقل، فرشتگان، انبیا و علما، اینها در واقع حامیانی هستن که ما رو در مقابل شیطان حمایت میکنن. مطلب آخر این که اگر ما با کمک همین چیزی که من عرض کردم در مقابل شیطان بایستیم و مقاومت بکنیم، خودش باعث رشد ما میشه. کسی که بناست مثلا فرض کنید که قهرمان بشه، این قهرمان حریف میخواد. کسی که اصلا با هیچ کس گلاویز نشده، با هیچ کس کشتی نگرفته، نمیتونه قهرمان کل عالم بشه. باید با حریف‌های گلاویز بشه، گاهی زمین بخوره گاهی زمین بزنه، بعد با این تمرین ها یواش یواش رشد میکنه و به مقصد میرسه. نه. شیطان در واقع منزله حریف تمرینی ماست که ما باش درگیریم، گاهی او ما رو زمین میزنه گاهی ما او رو زمین میزنیم. این عرض کنم که تمرین ها باعث رشد انسان میشه. کیسه بوکسی است که انسان با او تمرین میکنه تا قوی بشه، و حریف کشتیه که انسان با او تمرین میکنه تا قوی بشه. پس دو نکته عرض کردم: یک، خداوند شیطان خلق نکرده که بگیم چرا خلق کردی؟ دو، حالا که شیطان از وجودش از اختیار سوء استفاده میکنه، در مجموع به نفع مؤمنه نه به ضررش.
خیلی ممنونم استاد محمدی، از پاسخ شما استفاده کردیم، انشالله شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشند. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات و شبهات اعتقادی شما عزیزانه. خب من یه سوال پیامکی بخونم. خانم زهرا سادات موسوی از شهر درود سوالی را فرمودن: سلام، خسته نباشید، آیا ارزش معنوی ائمه با هم فرق داره؟ یعنی آیا امامی هست که از یک امام دیگر بالاتر باشد؟ خدمت شما هستیم استاد.
در بحث امامت نه، کلهم نورون واحد. در بحث اسمت نه، چون اسمت کفه حداقل، همشون این حداقل رو دارن. در بحث علم امامت نه، فرق بینشون نیست. اینجوری نیست که شما از یه امام اگه بپرسی مثلا نتونه جواب بده، از امام دیگر بپرسی بتونه جواب بده. یا مثلا امامی به لحاظ امامت اون انرژی امامتش از امام دیگه بیشتر باشه یا کمتر باشه. بی معنا خیر، اینها همشون در اوجن، هر کدام در زمان خودشون نظیر ندارن، در اوج قله کمالات انسانی قرار دارن و با خدا ارتباط دارن و ولی خدا هستن. من ولی الله العظم آیت الله الکبرای الهی هستن و خلاصه از این حس همشون در آخرین حد کمال انسانی قرار دارن. اما از حس احوال شخصی خب بله با هم تفاوت میکنن. اون عبادتی که آقا امیرالمومنین داشت و اون سختی و زهدی که او به خودش تحمیل میکرد هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام نداشتن. از این حس مقام امیرالمومنین از همه امامان بیشتره. امام سجاد که در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند و با اون عبادتش با اون سجده های طولانی و همه اینها، وقتی که امام محمد باقر میگه رفتم خدمت پدرم، چشمم که به چهره آقا امام سجاد افتاد گریم گرفت. امام در حال تفکر بود، سرش بلند کردید، من دارم گریه میکنم، فهمید برای چی گریه میکنم؟ چهره زرد و لاغر و تکیده و آثار سجده در وجنات حضرت پیدا بود. به من فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادت های علی بن ابی طالب نوشته شده رو بیار.
بله.
من رفتم کتاب رو آوردم خدمت پدرم تقدیم کردم، کتاب رو باز کرد، یه مقدار خون، بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب رو بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ که به امام باقر گوشزد کرد که تو چرا گریه میکنی؟ هنوز ما با جدمون علی بن ابی طالب خیلی فاصله داریم.
بله.
از این حس بله تفاوت هست. آقا امیرالمومنین از همه امامان مقامشون بالاتر است. بقیه ائمه علیهم السلام هم تفاوت مختصری دارن که دیگه من وارد اون بحثا نمیشم.
ممنون جناب استاد. بنابر این به یک معنا همه در اوج هستن و تفاوتی ندارن، لکن در احوال شخصی بین ائمه تفاوت هستش. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه هستید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
مقصود از شفاعت چیه و چرا اینکه برخی شفاعت را قبول ندارن؟ ممنون میشه اگر واسه محمدی پاسخ بدید.
بله، سوال این شنونده عزیز رو شنیدیم. حاج آقا در خدمتتون هستیم.
شفاعت به معنای وساطت و از خودم که وساطت کردن که مشکلی کسی حل بشه. مثلا کسی میخواد از بانک وام بگیره، بانک او رو نمیشناسه، بهش وام نمیده. یعنی نفر میاد میگه من ایشونو میشناسم، من وساطت میکنم، من ضمانت میکنم، شما بهش وام بدید. کسی میخواد ازدواج کنه، اون طرف مقابلش میگه من ایشونو نمیشناسم. یه نفر میاد وساطت میکنه، میگه من میشناسمش، این آدم خوبی است، و یا اینکه به خاطر من شما موافقت کنید. بین میگن شفاعت، یعنی واسطه شدن و مشکل رو از یک فردی حل کردن. شفاعت یک معنای لغوی داره، همین بود که عرض کردم. یک معنای اصطلاحی داره که معنای اصطلاحیش اینه که در آخرین مرحله قیامت، بعد از این که به پرونده یک شخصی رسیدگی شد و محکوم شد به جهنم، رفت جهنم یا قبل از اینکه بره به جهنم، یکی از اولیاء خدا وساطت کنن، از خدا تقاضا کنن که خدا به حق به خاطر من این شخص رو ببخشش که جهنم نره، یا حالا که رفته جهنم مثلا 100 سال 1000 سال تو جهنم مونده، به خاطر من ببخشش و از جهنم بیاد بیرون. این شفاعت معنای اصطلاحیش اینه که در قرآن به این معنا اومده که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، و آیات دیگه که در قرآن داریم شفاعت به این معناست. به معنای اولش که معنای لغوی باشه، خب در دنیا هم هست، در برزخ هم هست، در اول قیامت هم هست، در آخرش هم هست. به معنای اصطلاحیش کارش کردم فقط در آخرین مرحله قیامت شفاعت معنا پیدا میکنه. اما اینکه چرا بعضی مخالفن، اولا فقط وهابی ها مخالفن، شفاعت رو قبول ندارن. بقیه مسلمان ها چه شیعه چه سنی همه شفاعت رو قبول دارن و حرفشون هم اینه که با شفاعت شما مثلا برای خدا شریک قرار میدید. خدا میخواد که این شخص تو جهنم باشه، اون شفیع میاد و اراده خدا رو کنار میذاره و میگه که خدایا باید به من ببخشش که بیاد بهشت. خواهی خدا بخواد اون شخص از خدا که دلسوزتر نیست، از خدا که مهربانتر نیست، خدا بخواد خودش این کارو میکنه. این حرف وهابی هاست و تنها کسی هم که مخالفن همین ها هستن. این حرفشون درست نیست به چند جهت. اول اینا میخوان که توحید رو درست کنن، اصل خدای خدا رو از بین میبرن. میخوان چشم شد، میخوان ابروشو درست کنن، چشمشو کور میکنن. اینا حرفشونی میشه که خدا نمیتونه وساطت پیغمبرش قبول کنه. به حرف پیامبرش خدا نمیتواند گوش کند و این خلاف حقیقته. و ثانیاً ما در یک نظامی زندگی میکنیم که این نظام، نظام واسطه و سبب و مسبب این چیز هاست. ما الان تو خود همین دنیا مرتب شفیع قرار میدیم، به پزشک متوسل میشیم، پزشک شفاعت میکنه ما در خوب بشیم، از ماشین استفاده میکنیم، از غذا استفاده میکنیم، از دارو، همه اینها شفاعته، همه اینها به ساتت دیگه. دارو میشه واسطه بین ما و خدا که به ما سلامتی بده.
بله.
و پزشک میشه واسطه بین ما و خدا که سلامتی مال خداست به ما برسونه. این هم میشن شفاعت. و این حرف وهابی ها در واقع انکار یک امر عقلی بدیهی است، هم در دنیا هم اینا طبیعی که اتفاق میفته. شفاعت به اون معنی اصطلاحیش هم که عرض کردم، یک باعث میشه که اون شفعا مورد توجه واقع بشن و در نتیجه انسان بیاد اونها باشه، با اونها باشه و از اونها الگو بگیره و از اونها بهره ببره. و دو، باعث میشه انسان ناامید نشه، چون که توبه هم همینطوره. اگه توبه نبود انسان یه گناهی میکرد میگه خب دیگه حالا آب که از سر گذشت چه یک وجب سه وجب دیگه. اما الان با وجود توبه انسان ناامید نمیشه، با وجود شفاعت انسان از ناامیدی و یأس نجات پیدا میکنه. و بعد هم اینها به هر حال پیش خود آبرو دارن. مثلا بعدی که خب آیات قرآن فراوان هست، آیاتی که در قرآن داریم، خود این آیه که میگه که شفاعت نیست مگر به اذن خدا، شفاعت رو اثبات میکنه. پس شفاعت هست، منتها مشروط به اذن خدا. این که لا یشفعون الا لمن ارتضا، معنیش شفاعت هست اما برای کسی که خدا راضی باشه. اگه شفاعت نبود این آیه اصلا معنا نداشت. این که ولا شفیع یطاع مثلا داریم که شفیع مطاع نیست، خود همین آیه دلالت داره این که پس شفیع مجاب هست. اگر شفیع مجاب نبود دیگه معنا نداشت که بگیم شفیع یطاع مطاع نیست.
بله.
خود این آیه از همین مفهومش میشه که پس شفیع مجاب هست.
بله.
بنابراین تمام اون آیاتی که اینا خیال کردن که شفاعت رو نفی میکنه، برعکس شفاعتش کار میکنه،
اثبات
میکنه. فقط اینها هستن که البته اینا هم حرفاشون حرفای بی اساسی است. اینا خدا رو محدود میکنن، قدرت خدا رو محدود میکنن، اولیاء خدا رو اون چی خدا بهشون داده اینها ازشون میگیرن و مردم رو ناامید میکنن و خودشون هم در عمل خلافش عمل میکنن. خودشون متوسل میشن به ترامپ و نمیدونم نتانیاهو، نمیدونم به صهیونیست ها متوسل میشن، اونها شفیع قرار میدن که حکومت خودشون رو حفظ کنن. به زبان میگن شفاعت شرکه، ولی خودشون در عمل به بدترین انسان ها چیه؟ متوسل میشن اونها شفیع قرار میدن. خب اگه شرکش رو چراش ما اونها رو شفیع خودتون قرار میدید؟
بله. خیلی ممنونم استاد محمدی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. آقای امرالله سالی از شهر کازرون استان فارس اینطور پیامک زدن: سلام، چرا از بین معصومین زنان امام نشدن؟ استاد در خدمت شما هستیم.
معصوم زن چه داریم؟ ولی امام زن نداریم. جهتش اینه که امامت و نبوت مسئولیت اجتماعی است و مستلزم اختلاط با زن و مرد و با انواع انسان هاست و این با اون خصوصیت خانم ها که مستلزم حجب و حیا و پرهیز از اختلاط با کس و ناکس و محرم و نامحرم هست منافات داره. چون این نسبت به پیامبرا چه رفتاری میکردن؟ چه برخوردهایی داشتن؟ نسبت به امامان چه کار میکردن؟ حالا اگه بخواد خانمی امام بشه، معناش اینه که بخواد او با همه اینها درگیر باشه و اون با خانم بودنش منافات داره. این مسئولیت اجتماعی که مستلزم با همین درگیری ها و برخورد ها و اختلاط ها هست، این از خانم ها از روشون برداشته شده. اما آیا خانم در مقام کمال و در مقام انسانیت و در مقام ولایت نمیتونه به این مقام ها برسه؟ چرا؟ میتونه به جایی برسه که هیچ پیغمبری به اون مقام به جز پدر خودش نرسید. از زهرا سلام الله علیها زن بودن، اما در مقام ولایت به جایی رسیدن که به جز پدرشون و شوهرشون بقیه هیچ کس به اون مقام نرسید. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خداوند علی ابن ابی طالب خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نمی داشت، من آدم و من دونه، از آدم تا آخر عالم. یعنی که مقامش از مقام پیامبران هم بالاتره، در این حال که امام نیست. پس خانم میتواند خب حضرت زینب سلام الله علیها نه امام بود نه پیغمبر بود، ولی تالی تل به معصوم بود. به جایی رسید که امام سجاد علیه السلام بهش فرمودن انت بحمدالله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهم، به علم لدنی رسیدی. خب اینها در بین خانم ها هست، همین فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب با این که امام نیست پیغمبر هم نیست، ولی در مقام عصمت به جای رسیدی که امام رضا علیه السلام لقب معصومه رو به او داده. پس خانم ها در مسیر کمال و در اون فضائل انسانی فرقی با مردها ندارن. در مسئولیت های اجتماعی چرا خانم میتونه قاضی بشه؟ نه. چرا؟ چون مستلزم همین اختلاط و درگیر این چیز هست. این مسئولیت اجتماعی رو اسلام برای حفظ اون شؤون خانم ها، اون حجب و حیا و مرقت قلبی که باید داشته باشن و اونچه که اقتضای زنانگی هست، به خاطر اون خصوصیات این مسئولیت اجتماعی رو از اونها گرفتن، ولی اینها به معنای این که بخواد مقامشون از مقام مرد ها پایین تر باشه نیست.
بله ممنون جناب استاد. بنابراین امامت مسئولیت اجتماعی هستش که از دوشه زنان برداشته شده، اما این که کسانی از زنان مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب، حضرت مریم می توانن قله های بلندی را فتح کنن، این جای انکار نیستش، کما اینکه آیات قرآن به این مسئله اشاره داره. خیلی ممنونم استاد محمدی، انشاءالله در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. همچنین تشکر از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه نیز ما را همراهی کردید. 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 325 و همچنین شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هستش. التماس دعا. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، عزیزانی که بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو پی می‌گیرید. پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کردیم. 2:10 امشب در ادامه همین بخش از برنامه‌ها تکرار پرسمان اعتقادی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدا قوت میگم به همه شما بزرگوارانی که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید و آرزوی سلامتی براتون دارم، مخصوصا برای بزرگوارانی که مدافعان سلامت هستن، پزشکان و پرستاران زحمت کشمون. انشاءالله که همیشه در همه مراحل زندگی موفق و سلامت و پیروز باشن. برنامه بعدی افلاکیان هست که تا دقایق دیگه دوستان من تقدیمتون خواهند کرد. بعد از افلاکیان کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران رو میشنویم و وارد روز پنجشنبه 3 مهر 6 سفر مظفر میشیم. اخبار ساعت 24 رو میشنویم و بعد از اون هم با نجوای عاشقان زیارت جامعه کبیره با نوای حجت الاسلام محمدپور همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. بعد از نجوای عاشقان 1:15 بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراقی بخش میشه. 1:45 باغ تماشا برنامه نمایشی با عنوان فتح‌نامه هست. 2:10 پرسمان اعتقادی تکرارش پخش میشه. 3:05 برنامه نگارستان به شرح زندگی شهید مصطفی خمینی رحمت الله علیه میپردازه. 3:25 زمزم احکام رو خواهیم شنید، پاسخ به سوالات شرعی شما. 3:45 با زیارت وارث با نوای سید رسول موسوی واعظ همراهتون هستیم. از ساعت 4 بامداد با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:33 خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز 4:50 دعای عهد رو زمزمه میکنیم. 5 زلال تاریخ پخش میشه و 5:30 با فقه آل محمد درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی این بخش از برنامه ها به پایان خودش خواهد رسید. تا دقایق دیگه دوستان من با برنامه افلاکیان همراه شما خواهند بود. بریم به اتاق فرمان و بعد از اون هم افلاکیان رو بشنویم.
ای مرغ شب، ای مرغ شب،
ای مرغ شب، پرواز کن پرواز کن، پایان نگیر آغاز کن آغاز کن، ای مرغ شب، پرواز کن پرواز کن، پایان نگیر آغاز کن آغاز کن، بالی بزن شوری بگیر وا کن زبان بسته را، آواز کن آواز کن، چه در کنج قفس باشد چه در پرواز میخوانم، قناری فطرتم ها زنده ام آواز میخوانم. از عاشقی پروا مکن، آیین را حاشا مکن، قفل قفس را بشکن و پرواز کن پرواز کن، از عاشقی پروا مکن، آیین را حاشا مکن، قفل قفس را بشکن و پرواز کن پرواز کن، تو نچنانی که منم، تو نچنانی که منم، من نچنانم که تویی، تو نبرانی که منم، من نبرانم که تویی، من همه در حکم توام، تو همه در خون منی، گرمه و خورشید شوم، من کم از آنم که تویی، من کم از آنم که تویی.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از